ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه روز چهارشنبه 20 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. به گزارش رسانه‌های ایران روز چهارشنبه با درگذشت یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی که در حملات انتحاری کرمان مجروح شده بود، تعداد کشته شدگان به 94 نفر رسید. هفته گذشته در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان، دو بمبگذار انتحاری با منفجر کردن جلیقه‌های خود سبب کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر از شرکت کنندگان در این مراسم شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و مقامات ارشد امنیتی هم اعلام کردند که یکی از دو عامل انتحاری از اتباع تاجیکستان بود. تاکنون بیش از 30 نفر در شهرهای مختلف به اتهام ارتباط با این عملیات دستگیر شدند. صبح چهارشنبه تصاویری از پرواز چند موشک بر فراز شهر چابهار و اصابت برخی از آنها به نقاطی در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وبسایت هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، از اصابت یکی از موشک‌ها به داخل محوطه پتروشومی نگین مکران خبر داد.
موشکی سپاه پاسداران داخل پتروشومی چابهار. امروز 20 دی 1402 الان اومدن با آتش نشانی خاموشش کنن.
در واکنش به این خبرها فرماندار چابهار بدون اشاره به انفجارهای رخ داده علت دود دیده شده در آسمان این شهر را رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است. خبرگزاری مهر نیز نوشته است که پدافند هوایی در دریای عمان برای رزمایش سپاه پاسداران فعال شده است. خبرگزاری رسمی ایرنا از کشته شدن دست کم یک مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه به یک پاسگاه در اطراف شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. این خبرگزاری میگوید این حمله ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه به پاسگاه جنگل در شهر راسک انجام شد و در جریان آن مهاجمان پس از 3 ساعت درگیری و عدم موفقیت در ورود به پاسگاه از محل گریختند. فرماندار راسک نام فرد کشته شده را گروهبان امیر حسین حسین آبادی اعلام کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خسارت مالی و جانی قابل توجهی وارد کرده است. ساعتی پیش از انتشار گزارش‌ها وبسایت هالوش از شنیده شدن صدای انفجار و تبادل آتش سنگین در اطراف پاسگاه روستای بیدلد در جنگل واقع در شهر راسک خبر داده بود. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران میگوید خودروهای فرسوده بزرگترین خسارت در آلودگی هوا را به خود اختصاص داده است. آقای پیرهادی به پایگاه خبری دیدبان ایران گفته است اگر اسقاط خودروهای فرسوده حذف نمی‌شد سالانه دست کم 1 میلیون خودرو از چرخه خارج می‌شد. به گفته او خودروهای تولید داخل از نظر فنی نسبت به خودروهای ساخت کشورهای پیشرفته اروپایی استاندارد پیشرفته را ندارند و میزان مصرف بنزین در آنها 2 تا 2.5 برابر خودروهای ژاپنی و اروپایی است. آقای پیرهادی تایید کرده که حدود 6 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد ولی ظرفیت پایین تولید خودروهای داخلی اجازه نمی‌دهد خودروهای فرسوده از رده خارج شوند. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تلاش کردند با وضع قوانین و مقررات خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند ولی عدم توانایی در تولید یا واردات خودروهای جدید سبب شده است تعداد خودروهای فرسوده افزایش یابد.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا در دیدارهایی که در منطقه داشته گفته که واشنگتن از اقدامات ملموس برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت میکنه. اما چه موانعی بر سر این راه وجود داره؟ در این باره و همچنین در رابطه با تازه ترین تحولات مربوط به درگیری های حماس و اسرائیل براتون بیشتر خواهیم گفت. خواهید شنید از گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکوردها. سال 2023 رکورد گرمای هوا شکسته شد. و برای علاقمندان ورزش، فوتبال و به خصوص طرفداران پرسپولیس از وضعیت مبهم نیمکت این تیم خواهیم گفت که یحیی گل محمدی از سرمربیگری استعفا داد، کنارگیری کرد و هواداران منتظر سرمربی جدید این تیم هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و گفت واشنگتن از اقدامات ملموس برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت می‌کند. همکارم ایلیا جزیری اینجا در استودیو حضور دارد تا در رابطه با تحولات مربوط به درگیری‌ها در غزه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، قبل از اینکه برسیم به دیدارهای آنتونی بلینکن و صحبت‌هایی که در مورد کشور مستقل فلسطینی کرده، برمون بگو که چه خبر از غزه؟
خب درگیری‌ها ادامه داره بین نیروهای ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس. خب درگیری‌ها در جای جای غزه است، به ویژه در مرکز و جنوب غزه. الان خان یونس همچنان مرکز این درگیری‌ها و جنگ است. تعداد کشته فلسطینی برابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی از مرز 23300 نفر عبور کرده. این علاوه میشه بر وضعیت بد انسانی در نوار غزه. بمباران بیمارستان‌ها باعث شده که اکثر بیمارستان‌ها از فعالیت متوقف بشن. در اینجای کار اتفاق بدتری که برای فلسطینی‌ها در نوار غزه افتاده این هست که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که فعالیت‌های خودش رو در نوار غزه به خاطر وضعیت امنیتی متوقف کرده. به طور کامل متوقف کرده و این بر رنج‌های مردم غزه می‌افزاید. مهمت این رو آقای بلینکن هم بهش اشاره کرد در کنفرانس خبری به اشاره کرد به تعداد زیاد کشته از میان غیر نظامیان که بیشترشون کودک هستن و اشاره کرد به مسئله کمک‌های بشر دوستان که اسرائیل وعده داده که این کمک‌ها بیشتر وارد بشن، اما تا اینجای کار نشی ملموسی حاصل نشده.
و مسئله تشکیل کشور مستقل فلسطینی که در دیدار امروز آنتونی بلینکن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دربارش صحبت شده، چه موانع چه چالش هایی بر سر این راه وجود داره و موضع اسرائیل در این رابطه چه
است؟ چند جنبه داره ماجرا. یکی مسئله مذاکرات هست، مذاکراتی که چند سال متوقف هست، اسرائیل متوقف کرده مذاکرات. مسئله بعدی مسئله توانایی تشکیلات خودگردان در اداره هست. اسرائیل پرداخت مالیات فلسطینی ها به تشکیلات خودگردان متوقف کرده.
یک سوال میان حرفات بپرسم، آیا در این صحبت هایی که مطرح شده این ایده کشور مستقل فلسطینی، آیا غزه، باریکه غزه رو هم بخشی از کشور مستقل فلسطینی میدونن؟
بله بله، باریکه غزه رو بخشی از اون میدونن. کمال وقت و باریکه غزه بر اساس توافق اسلو که امضا شده بین اسرائیل و فلسطین با منجگر آمریکا. اما موانع زیادی تا اینجا کار وجود داره که از موانع خود اسرائیل هست. موانع دوم اختلاف فلسطینی ها. خب چند سالی هست غزه و کمال باختری دو مدیریت جدا دارن. آقای بلینکن در کنفرانس خبری که داشته تاکید کرد که اسرائیل نباید جلوی فلسطینی ها رو بگیره. اینکه مانع از این میشه که مالیات به تشکیلات خودگردان برسه و اینکه مانع از این میشه که بتونن اداره کنن. گفته این یکی از موانعی است که باید برطرف بشه و گفته حتی کشورهایی که بهش سفر کرده آقای بلینکن، چون این سفر منطقه‌ای برای کاهش تنش در منطقه بوده، به کشورهای عربی که رفته، عربستان سعودی، اردن و همچنین امارات و قطر، گفته اینها حاضر هستن، به گفته آقای بلینکن حاضر هستن که توسعه بدن روابطشون رو با اسرائیل به شرط اینکه کشور مستقل فلسطین از راه مذاکرات برپا بشه.
و در چه صحبت‌های دیگه مطرح شده در مجموعه دیدارهایی که آقای بلینکن داشت در منطقه، حالا قبل از دیدار با مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی با مقامات اسرائیلی دیدار کرده بود؟
مسئله کوچ ساکنان غزه مطرح شده، هم در دیدار که آقای بلینکن با محمود عباس داشته، هم در کنفرانس خبری قبلش. آقای بلینکن گفته این غیر قابل قبول هست، مسئله کوچ مسئولان بخش مردم غزه، غیر نظامی غزه. این طرح رو بعضی از وزرای کابینه اسرائیل دارن ارائه میدن که ساکنان غزه به کشورهای دیگه برن. آقای
بلینکن از جمله صحبت از کنگو به میون اومده
بود، از کنگو به میون اومده و کشورهای که البته موازه به میلی در پی داشته. آقای بلینکن گفته حتی الان در شمال غزه که امنیت اسرائیل کاهش پیدا کرده و شمار نظام اسرائیل کم شده، سازمان ملل به دنبال راهی هست برای اینکه آوران فلسطینی به شمال غزه بازگردن. محمود عباس هم صحبت کرده که همه مردم فلسطین نمیپذیریم که خارج بشن از سرزمین‌هاشون، چی در غزه باشن چی در کرباختری.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری. اما بریم سراغ ایران. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بامداد روز چهارشنبه حمله مسلحانه به یک پاسگاه انتظامی در اطراف شهرستان راس که در استان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن دست کم یک مأمور انتظامی شد. پس از این واقعه گروه جیش العدل مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت. پیشتر گفتگویی داشتم با شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده و از او درباره اهداف و انگیزه های جیش العدل از این اقدامات مسلحانه پرسیدم.
ببین، زمینه و ریشه حملات رو اگر ما نگاه بکنیم، گروه های مسلح بلوچ که خب جیش العدل هست از حدود 20 سال قبل در این منطقه فعالیت داشتن. فعالیت های مسلحانه اون هم در واقع به این دلیل عنوان میکنن که جمهوری اسلامی خواسته و مطالبات مردم رو که مدنی هست حداقل در طی این چند سال گذشته پاسخ نداده و از قوه قهریه استفاده کرده. افزایش اعدام ها، افزایش شمار بازداشتیان، افراد معتمد و مورد احترامی که بازداشت، مخصوصا در طی یک سال اخیر بعد از رقم خوردن جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش، خب مردم بلوچستان در طی یک سال گذشته در واقع به صورت مسالمت‌آمیز خواسته هاشون رو هر جمعه فریاد زدن، دادخواهی کردن، منتها دستگاه‌های حکومتی نیومدن که عاملین و آمرین رو یک شفاف سازی بکنن یا یک دادگاهی برگزار بشه و افرادی که به عنوان متهمین این بودن رتبه های بناتری، سمت های بناتری رو
آقای شیرانی
گرفتن، منصوب شدن.
مردم سیستان و بلوچستان مسالمت آمیز بوده، اعتراضاتشون، راه پیمایی هاشون و مطالباتشون رو به صورت مسالمت آمیز بیان کردن، اما دلیل این حملات جیش العدل به سیستان و بلوچستان به خصوص راسک چه هست؟ اواخر آذر ماه یک حمله بود به مقر فرماندهی راسک و امروز هم به یک کلانتری در یک پاسگاه در راسک. آیا مطالبه مشخصی رو ابراز کردن گروه جیش العدل؟
ببینید، گروه جیش العدل خودش رو مدافع حقوق اهل سنت و مردم بلوچ میدونه، حقوق ملی، مذهبی، شهروندی و همه عباد و حوزه ها، ادعاشون این هست و این رو عنوان میکنه. ببینید، در طول این مدت که مردم بلوچستان به صورت مسالمت آمیز سال گذشته مطالباتشون فریاد زدن، اما از سوی دستگاه های حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی از قوه قهریه استفاده شده. یعنی ما در هر جمعه در 28 مهر ماه سال جاری، در 8 سالگرد در واقع جمعه خونی، ما بازداشت های گسترده ای رو شاهد بودیم. افراد مورد احترام جامعه، مولوی فتی محمد نقشبندی که امام جمعه شهر راس است، در بازداشت مولوی عبدالمجید مراد صحی که مشاور مولوی عبدالرحیم در بازداشت، بسیاری از علما، افراد متنفس تحت فشار قرار گرفتن، توهین ها و افتراء و حتی ورود به مدارس اهل سنت. خب همه اینها دست به دست هم داده، به نوعی بازتولید خشونت هست. الان در 2 روز گذشته در بنپور نیروهای نظامی امنیتی با گلوله های آر پی جی و سلاح های نیمه سنگین به یک منزل مسکونی حمله کردن، 3 خانم مجروح شد، 1 فردی کشته شد. خب اینها اون پروتکل های امنیتی که برای حفظ جان شهروندان هست رعایت نمیشه. یعنی به نوعی این اقدامات جیش العدل به نوعی بازتولید خشونتی است که از سوی خود جمهوری اسلامی در واقع در طول این مدت تشدید شده.
و هم آیا شیرانی، هم اکنون اوضاع در راسک چگونه است؟ آیا این اقدامات و تحرکات گروه جیش العدل به تشدید فضای امنیتی منجر نخواهد شد؟
الان به شدت جو اون منطقه از قبل، از یک سال گذشته، چون راسک یکی از شهرهایی بوده که کانون اعتراضات بوده در طول یک سال گذشته، کماکان اون جو امنیتی حاکم است. این منطقه هم که الان پاسگاه هست، پاسگاه مرکزی است در بخش پاروت، تقریبا در حد فاصله 20 کیلومتری شهرستان راس و حدود 140-150 کیلومتری مرز پاکستان، یعنی یک در عمق خاک هست و یک پاسگاه مرکزی هست که پاسگاه های دیگه، پایگاه های نظامی در واقع مرکزیتشون همین پاسگاه هست. این درگیری از اوایل ساعت 12 بامداد امروز شروع شد تا حدود ساعت 4 منابع ما چیزی رو عنوان میکنه، میگن خب در چند نقطه این درگیری بامداد امروز بوده، صرفا در یک پایگانه بوده، حوالی اون مناطق رو که از قبل مسدود کرده بودن، نیروهای کمکی هم گویا در اون مسیر قصد یا اراده رفتن داشتن، به سوی اونا هم تیراندازی شده که منتها آمار دقیقی از تلفات ارائه نشده.
احمد شیرانی نارویی بود از مدیران وبسایت هالوش. در سایه مشکلات و یأس و ناامیدی مردم از جمهوری اسلامی، حاکمیت بار دیگر دست به رد صلاحیت گسترده زده و 14,000 نفر را که برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند رد صلاحیت کرده. برخی از فعالان سیاسی این مسئله را قتل عام سیاسی خواندند. با وجود این مسائل رهبر جمهوری اسلامی گفته مخالفت با انتخابات مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان میگوید اصولگرایان انتخابات شهر تهران را بدون هیچ گونه تلاش و رقابتی برنده شدند. سعید نور محمدی سخنگوی این حزب میگوید کاندیداهای تایید صلاحیت شده همسو با جریان اصلاحات در سراسر کشور که امکان رقابت دارند کمتر از 30 نفر هستند. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ایران هم برای رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از عبارت قتل عام سیاسی استفاده کرده. جواد هروی به وبسایت جماران گفته این حجم از رد صلاحیت‌ها در تمام ادوار تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران بی سابقه است و به سمت یک نظام تک حزبی در حال حرکت هستیم. این حزب سیاسی به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران نزدیک است. خود حسن روحانی هم روز سه‌شنبه بعد از اینکه اعلام شده 14,000 نفر صلاحیتشان برای انتخابات تایید نشده گفت تایید صلاحیت 11,000 نفر عمدتاً از یک جناح دیگر چه تأثیری دارد؟ به جای 11,000 نفر اگر 110,000 نفر را هم از یک جناح تایید کنید، باز هم همان عده‌ای که قرار بود در انتخابات شرکت کنند پای صندوق رأی می‌آیند و مشارکت را افزایش نمی‌دهد. با این وجود حسن روحانی از مردم خواسته با حضور در انتخابات رأی اعتراضی بدهند. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
به نظر من آقای حسن روحانی داره بازارگرمی میکنه، تو خلاصه عبور از جمهوری اسلامی به نفع آقای حسن روحانی. ولی آقای حسن روحانی به نظر من صداقت یک آدمی که جلب اعتماد کند ندارد. ایشان وعده داد در سال 1396 ولی هیچ مقاومتی در مقابل آقای خامنه ای نکرد. در حقیقت چنین آدمی به نظر من نمیتواند مردم دعوت به انتخابات بکنه یا شرکت به جایی، چون مسئولیت کاری که میگوید قبول نمیکنه.
با وجود تشویق مردم به رأی دادن در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، در بین بخشی از گروه‌های سیاسی حاکمیت فضای سردی بر عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور سایه افکنده است، شبیه به همان یأس و ناامیدی که در چند دوره اخیر انتخابات در کشور وجود داشت. مردم دلزده از سیاست‌های حاکمیت در عرصه‌های مختلف کشور که فاصله عمیقی را در بین ملت و دولت در ایران به وجود آورده است. هرچند احمد علم‌الهدی نماینده ی آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی مدعی شده که مردم از نظام گله‌ای ندارند و به دلیل مشکلات معیشتی مشارکت در انتخابات را کاهش نمی‌دهند.
بابا مردمی که 45 سال توی انقلاب باش دادن کی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن؟ بابا اگر مردم مشکل معیشتی دارن باید در انتخابات شرکت کنن.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بارها از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. یک بار از زنان خواست تا همسرانشان را مجاب به رأی دادن در انتخابات کنند و بار دیگر شرکت نکردن در انتخابات را سیاست راهبردی دشمن خواند و بار دیگر دست به تهدید زد و مخالفت با انتخابات را مخالفت با اسلام و جمهوری اسلامی خواند.
ما انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
با وجود این تهدیدها منتقدان بسیاری در ایران با انتخابات در جمهوری اسلامی به خاطر بی نتیجه ماندن خواسته های مردم به طور علنی مخالفت می کنند. صدای حسن باقری‌نیا و استاد تعلیق شده دانشگاه حکیم سبزواری در ویدئویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده می پرسد خاصیت این انتخابات چیست؟
جناب آقای خامنه‌ای درخواست کردید که انتخابات پرشوری برگزار بشه. من از شما سوال میکنم، در 35 ساله رهبریتون خاصیت مجلس خبرگانی که قراره بهش رأی بدیم چیه واقعا؟ آیا حتی در این 35 سال یک بار جرأت کردن که شما رو استیضاح کنن؟ این همه تصمیم گرفتین برای کشور و خسارت زدین، اینکه واکسن از کجا وارد بشه یا نشه، اینکه در جنبش مهسا اینگونه با معترضین برخورد بشه، آیا حتی یک بار این جسارت رو داشتن یکی از اعضای مجلس خبرگان از شما سوالی رو بپرسن؟ خاصیت این مجلس چیه که قراره بهش رأی بدید؟
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 11 اسفند ما برگزار می شود. کاهش شدید مشارکت در انتخابات پیشین مجلس و ریاست جمهوری به دنبال اعتراض‌های سال‌های 96 تا 1401 موج نگرانی مقام‌های حکومتی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه روند گرمایش زمین، پژوهشگران سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میگویند سال 2023 میلادی گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکورد هاست. به گفته آنها دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب حساس 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده است، عددی که میتواند پیامدهای عمیقی برای اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس به همراه داشته باشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا ملکی.
2023 has been by a large margin the warmest year in our record that goes back to the 1940s.
این صدای رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا است که میگوید 2023 گرمترین سال در تاریخچه ثبت رکوردها بوده، یعنی از دوره قبل از صنعتی شدن بین سالهای 1850 تا 1900. بنا به این گزارش دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده، عددی که به گفته کالو بونتمپو رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میتونه پیامدهای عمیقی برای اهداف تعیین شده در توافقنامه اقلیمی پاریس داشته باشه، توافقی که در اون نزدیک به 200 کشور پیمان بستند افزایش گرمای جهان رو به حد اقل 1.5 درجه سانتیگراد در مقایسه با زمان پیش از صنعتی شدن محدود کنند. اما حالا شکست شدن رکورد گرمایش زمین بار دیگه دغدغه شکستن مرزی رو جدی کرده که کشورها برای پرهیز از اون پیمان بستند. بیشتر از احسان دانشور بشنوید، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست مقیم بریتانیا.
کشورها همگی به یک نتیجه رسیدن که باید یک کاری رو انجام بدن برای رسیدن به اون اهداف، ولی چیزی که هست،
پیمان پاریس میتونست به اهداف خودش برسه اگر تمام کشورهای امضا کننده اون تعهدنامه آخر به تعهداتی که امضا کردن پایبند میموندن. در کنار اون اگر اتفاقی مثل جنگ روسیه و اوکراین رخ نمیداد که باعث شد که کشورهای اروپایی علی رغم تعهدی که داشتن به مصرف سوخت ناپاک مثل زغال سنگ رو بیارن در مقاطعی در زمستان گذشته، آلمان این کارو کرد، همچنین در مقاطع خیلی جزئی انگلستان. نکته بعدی، جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نفت شد و این افزایش قیمت نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو پرون داشت که تولید خودشون رو زیادتر کنه و کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه پولی رو که قرار بود از یک صندوق بین المللی که توسط کشورهای توسعه یافته تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای بودند به اون صندوق واریز کنن، پولی رو دریافت نکردن، به تبع روی آوردن به کارهایی رو که قرار بود حذف کنن مثل جنگل زدایی، آلوده سازی های محیطی و همچنین کشورهایی که تولید کننده نفت و گاز بودند به دلیل اینکه می‌خواستن شرایط بهتری از اقتصادی داشته باشن و سوخت ارزان دسترسی داشته باشن تولید خودشونو بیشتر کردن.
سال گذشته گرما دامنگیر بسیاری از نقاط جهان شد. طبیعت در کانادا در وسعتی بی سابقه در آتش سوخت. شاخه آفریقا و خاورمیانه خشکسالی شدید داشت. هوای گرم بی سابقه اروپا، ایالات متحده و چین رو به نفس نفس انداخت و مردم در استرالیا و آمریکای جنوبی زمستانی گرم رو تجربه کردند. به همه این تباهی‌های طبیعت، آب شدن یخ‌های قطب جنوب و یخچال‌های طبیعی در اروپا و آمریکا رو هم اضافه کنیم. تخریب‌هایی که حکایت از یک داستان دارد، تغییر اقلیم و نابودی تدریجی زیستن در این کره خاکی.
رویا ملکی گزارش می‌داد در رابطه با رکورد شکنی گرما در سال 2023 میلادی. خب این روزها مهمترین دغدغه هواداران تیم فوتبال پرسپولیس وضعیت نیمکت و انتخاب سرمربی آینده است. پس از کنارگیری یحیی گل محمدی از سرمربیگری، برانکو ایوانکوویچ که سابقه حضور درخشان در این تیم را داشته، به عنوان جدی‌ترین گزینه مطرح شد. با این حال آقای ایوانکوویچ در پیامی اعلام کرد که نمی‌تواند این سمت را به دلایلی قبول کند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، یک فایل صوتی از آقای ایوانکوویچ شب گذشته سه‌شنبه شب منتشر شد و آقای برانکو گفته بود که به دلایل شخصی و خانوادگی نمیتونه قبول کنه سرمربیگری پرسپولیس رو. در این یکی دو ساعت اخیر داره خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که مشکل مالیاتی آقای ایوانکوویچ حل شده و فردا اون جریمه مالیاتی پرداخت میشه و مجدد میخوام مذاکره بکنن. بالاخره ماجرا چه هست، مالیات یا مسائل خانوادگی؟
درود آقای تاباز. از چند منظر این ماجرای سرمربی پرسپولیس آکنده از ابهامه. یکی خود رفتن گل محمدی، در حالی که خب شرایط پرسپولیس تقریبا مشابه استقلال و سپاهانه، با دو امتیاز فاصله این سه تا تیم رقابت دارن. پنج بازی آخرش هم که نباخته بود، درست مثل استقلال دو برد سه مساوی، در حالی که سپاهان سه بازی آخرش هم باخته. یعنی کاملا این تیم میتونه به همون اندازه که استقلال و سپاهان شانس دارن برای قهرمانی بجنگه. پارسال هم همین ماجراها رو با رسول پناه داشت، گل محمدی اونجا هم میخواست بره موند، ولی خب تیم قهرمان شد. این یکی رفتن
شاید
گل محمدی،
شکل بازی های پرسپولیس یک مقدار جو هواداری رو بر علیه یحیی گل محمدی کرد
و قهرهای مکرر خودش که دیگه باعث شد حوصله هوادارا هم سر بره. وگرنه شکل بازی های تیم های مختلف واقعا در لیگ برتر ایران چندان تفاوتی با همدیگه نداره. در طرف مقابل ماجرای برانکو و مسئله مالیات که نشون میده چقدر این داستان مالیات در جمهوری اسلامی بی حساب کتابه. بار اولی هم که برانکو قرار بود بیاد ایران برای پرسپولیس، چون از دوران تیم ملی مسئله مالیات های معوقه داشت، اون موقع هم همین بحثا مطرح شد. یعنی خیلی راحت افراد میتونن خارج شن از ایران و مالیاتشون رو نپردازن مگر اینکه بخوان دوباره برگردن ایران.
افشین قطبی هم میونه صحبتت همچین داستانی رو داشت فکر
میکنم. دقیقاً. و نکته بعدی این که پرسپولیس میگه که ما حتما یه سرمربی رزومه دار خارجی میاریم، در حالی که همین باشگاه تا دیروز میگه ما پول نداریم بازیکن بگیریم. حتی گفتن که وعده غذایی بعد از تمرین رو هم حذف کردن برای بازیکن‌ها چون پول ندارن. یه روزم که می‌خواستن برن با ملوان بازی کنن، بازیکن‌ها ناراحت بودن که به ما سیب زمینی و تخم مرغ آبپز دادن. چگونه ناگهان پرسپولیس صاحب مکنت شد به نحوی که بتونه در این اوضاع احوال پنجره زمستانی سرمربی رزومه‌دار خارجی بیاره؟ این هم برای خودش به هر حال داستانیه. در کنار آیتاباز این رقابتی که بین رسانه‌ها در گرفته، با اینکه پرسپولیس میگه سرمربی خارجی میخوام بیارم، ولی میبینیم رسانه‌های ورزشی هر کدوم یکی دو تا گزینه داخلی در آستین دارن و میگن این گزینه ما الان بهترینه برای اینکه بیاد جای گل محمدی رو در پرسپولیس بگیره.
و به نظرت آیا برانکو ایوانکوویچ در این برهه زمانی گزینه مناسبی هست برای پرسپولیس؟ چون هیچ شکی نیست که گذشته درخشانی داشته و نتایج بسیار درخشانی رو در این تیم به دست آورده، اما آینده همین گونه خواهد شد؟ و اگر هم اصلا این گونه بشه، به نظر دستاورد هست یه بار دیگه برانکو بیاد یه بار دیگه هم قهرمان بشه، بعدش چه اتفاقی میفته؟
دقیقاً. یعنی الان در سومین دهه‌ایه که هنوز بحث این که برانکو بیاد ایران همچنان مطرحه. یعنی خیلی جوان بود اومد ایران، دستیار بلاژویچ بود و تو ایران پیر شد و همچنان دنبالشن، در حالی که شاید هم نیاد. چون اگر خب عمان دیدیم امارات تو بازی دوستانه برده، اگر عمان در جام ملت و حتی نتایج نسبی موفقیت ها میزن بگیره، خب طبیعتا پیشنهادهای تیم‌های ملی کشورهای عربی و باشگاهی رو با قیمت‌های به مراتب بهتر و دردسرهای کمتر رو میپذیره و خب طبیعتا به همین خاطره که الان هم پاسخ قطعی نداده به پرسپولیس.
و حدود یک دقیقه فرصت داریم، اگر برانکو ایوانکوویچ به هر دلیلی نشد نیامد، به نظرت گزینه مطلوب چه کسی هست برای پرسپولیس؟
واقعا این که یه گزینه ناآشنای خارجی به ایران بیاد تا بیاد این وضعیت رو ببینه، چمن، باشگاه، بلا تکلیفی ها، داوری ها، تماشاچی ها، زمین های نامناسب، فسخ همون شده. خب این اصلا غیر منطقیه و اصلا کدوم مربی پیدا بشه
و اصلا مشکلاتی که بر سر پرداخت دستمزدش وجود داره.
دقیقاً. گزینه دوم هم که دارن میگن دراگان اسکوچیش که اونم با تیم 21 ساله های کرواسی قرارداد داره. هیچ بعید نیست واقعا پرسپولیس برخلاف این بیانیه هیئت مدیره باشگاه دوباره برگرده سراغ گزینه‌های داخلی، یا حتی
بله.
اینو هم گفتن که شاید درویش برکنار بشه و گل محمدی برگرده.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.